اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
شیرویه نامدار تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر بازیگران به ترتیب اجرای نقش محمد آقا محمدی کامیار محبی محمد رضا علی بهرام ابراهیمی رامین پوریمان امیر فرهانیا مسعود زنوزی علی میلانی کارگردان جواد پیشگر افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار جعفر جودتی تهیه کننده مهدی نمینی مقدم قسمت دوم
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم در نوبت قبل از داستان شیرویه نامدار شنیدید که راویان اخبار و استادان فن نکته‌دانی و اندلیبان بوستان نوخانی و سخنسرایان داستان پروری چنین حکایت کردند که ملک شاه رومی دو فرزند به نامهای ارچه و شیرویه داشت ارچه نابکار اهل طرب است و در مقابل شیرویه درستکار و اهل سخاوت و حکمت و در شجاعت شهره یاران سلطان ملک شاه شیرویه را جانشین خود انتخاب می کند اما ارچه نابکار به هنگام شکار برادر را با مکر و حیله به چاه می افکند نزد پدر بر می گردد و با زاری و شیون با نشان دادن پیراهن خونین شیرویه خبر مرگ وی را به پدر می دهد و مدعی می شود شیرویه را شیر کشته است. ملک شاه از این خبر دق کرده و می میرد. ارچه به جای پدر بر تخت سلطنت می نشیند. اما از آن سو شیرویه توسط خواجه اشرف از تاجران صاحب جاه و ثروت شیرویه را نجات می دهد. شیرویه هویت خودش را برای خواجه میگوید. خواجه اشرف شیرویه را گرامی می‌دارد و قرار می‌شود وی را با لباس مبدل به روم ببرد. حال بشنوید ادامه حکایت.
ای شهریار، خبری برای تان آوردم.
بگو امیر، بگو.
بلاگردان تن شدم. شما فرمودید که شیر شیرویه را کشت.
خب
این بنده دولتخواه امروز به کاروانسرا رفتم که پارچه‌ای برای خود بخرم. شیرویه را دیدم که لباس مهتری پوشیده و به خدمتگزاری اسبان مشغول است. هرچند شما فرمودید که شیرویه را شیر کشت. این که من دیدم جای تعجب است که شیرویه نباشد.
با چه نشانی این حرف را میگویی؟
قد و قامت و چشم و ابرو و گفتار و کردارش با شیرویه یکی بود. حال اگر فکری دارید بکنید که اگر مردم شهر خبر شوند که شیرویه است، واقعه عظیمی برپا می شود. واجب بود عرض شود. دیگر مختارید. علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. دریغ می نشود سود نکند چو رفت کار از دست.
چرا چنین شد؟
شهریار شما را چه می شود؟
جان نثارم شهریارم چه؟ جان نثارم
یا ای وزیر با تدبیر، امروز تو مرا به جای پدری و خود میدانی پدر و برادر بر من ستم کردند و هیچ کدام مرا در نظر نیاوردند و خداوند عالم ایشان را به سزای خود رسانیده و من به حق خود رسیدم.
حال چه پیش آمد کرده شهریار من؟
امروز امیر ما به کاروانسرا رفته و در میان غلامان خواجه اشرف یمنی غلامی دیده به شباهت شیرویه. اگر راست باشد که اون غلام شیرویه است، پیش از آن که فتنه و آشوب برپا شود باید چاره او بسازم. حال تو چه صلاح میدانی؟
شهریارا، شما با لفظ مبارک خود فرمودید که شیرویه را شیر کشت و من نعش او را به خاک سپردم. حال چگونه زنده است؟
ای نادان، معلوم است که هنوز هم چیزی نفهمیدی. آن روز چنین گفتم. راستیان است که من وقتی به بیشه رسیدم که اسب شیرویه خونالود بود و اثری از شیرویه نبود. البته شیرویه خود را به چاه انداخت. خواجه اشرف یمنی بر سر چاه آمده و او را بیرون آورده است. من یقین دارم که غلام خواجه اشرف همان شیرویه است و باید به زودی چاره او بسازم.
شهریار به سلامت باشند. حال از کجا معلوم است که آن غلام شیرویه باشد؟ اگر شیرویه آتش هم باشد، ذره خاک از سطنت و جلالت تو را نتواند بسوزاند. اگر باد شود، از خرمن شهریاری پرکاهی نتواند برد. خاطر جمع دارید که آن غلام شیرویه نیست؟
خود باید آن غلام را ببینم. بروید خواجه اشرف و غلامش را بیاورید. بروید.
عمر شهریار ارچه دراز باد. فرمودید آمدیم.
خوش آمدی خواجه اشرف، صفا آوردی. من لطف و شفقت بسیار با تو دارم. میخواهم تو و دیگر تاجران و غلامان را که داری خلعت دهم.
ما هم دعاگوی شما هستیم.
وزیر، یقین میدانم که غلام همراهش شیرویه است.
شهریار، من بسیار دیدم که دو نفر به یک ترکیب و اندام بودند. حال چگونه تشخیص دهیم که این غلام شیرویه است؟ اگر هم بود، چگونه ملازمت خواجه اشرف یمنی را میکرد و چگونه این خفت و خاری را بر خود هموار میکرد؟ البته به طور یقین این غلام شیرویه نیست.
معلوم از تو بینایی نداری و دیده بصیرتت کور است، چرا که شیروی مدتی شاگردت بود. اکنون او را نمیشناسی؟
نظر شهریار کیمیاست، شما خود بهتر میدانید. حال من چه عرض کنم که شبیه و مانند بسیار است. هر چه بگویم باور نمیکنید.
شاید بس است. ای خواجه، تو این غلام را از کجا آوردی؟ چگونه دلت گواهی میدهد این جوان ماهروی را به خدمت در طویله اسبان مقرر کنی؟ خواجه عزیز، این غلام برای تو خوب نیست. او را به من بده، در عوض هرچه میخواهی از من بگیر.
شهریارا، این غلام خانزاد من است و مرا به جان فرزند است و اگر یک دم او را نبینم هلاک میشوم. روزی که دیدم ز جمالش جدا شود، چندان که دیده کار کند عشق وا شود. دیگران که شهریارا، دختر من در عقل اوست و این پسر داماد من است. از قدم او سفر برای من خوش می شود و متاع من کساد نمی شود و زرد نمی کند.
اگر این غلام داماد توست و خاطر او را بسیار می خواهی، چرا او را به خدمت اسبان گماشته ای؟
شهریارا، به جهت آن که می خواهم کار کن شود و تن پرور نشود. اگر شهریار سر جان بخواهد مزایقه نمی کنم، اما نمی توانم یک ساعت او را از خود دور کنم.
عجب وزیر، چه صلاح می دانی؟ من شک ندارم که این غلام شیرویه است، اما خواجه اشرف راضی نمی شود او را به من بدهد. اراده من این است که به زور او را بگیرم، چون می دانم اگر شیرویه را دفن نکنم خلل در امور مملکت خواهد شد، چرا که گفتند دشمن که به روز رزم گردن نزنی، روزی آید که شهریار می گردد. من این پسر را از خواجه اشرف به زور می گیرم و اگر خواجه با کند و ندهد، خواجه را هم می کشم و دولتش را خواهم گرفت و شیرویه را نیز می کشم.
ای پادشاه، خاک باد بر سر ملک و چنین مملکتی که مهمات وی از سعی تو رونق گیرد. اولا من می دانم که این پسر شیرویه نیست و اگر هم باشد تو نمی توانی به سرور را از خواجه اشرف بگیری و خواجه را بکشی، چرا که آمده شده تاجران از این ولایت به کلی بریده شده و دیگر تجار به اینجا نخواهند آمد. هرگاه هم تاجر تو به ولایت دیگر برود او را خواهند کشت و دیگر کسی تردد نمی کند. دیگران که به قدر 2-3 هزار تاجر و غلامان آنها هستند، چون بدانند که تو قصد کشتن خواجه را داری، دست بیرون می آورند و آشوب در ولایت می افتد و می دانی که تمام رعیت و لشکر از خاص و عام هواخواه شیرویه هستند و چون نام شیرویه را بشنوند و او را ببینند، به کلی از تو روی برمی گردانند، تو را گرفته به دست اون دهند.
راغب باش می گویی وزیر، انگار از سر و جان خود سیر شده ای.
من خوبی و دوام سلطنت شما را می خواهم شهریار. بدان اگرچه خواجه را بکشی، این خبر به گوش پادشاه یمن میرسد و چون منظر شاه همیشه با پدرت ملک شاه عداوت داشته شورش میکند، لشکر برداشته به روم میآید، آن وقت دیگر پشیمانی سود ندارد. حال مطلب بنده آن است که کاری کنید تا رخنه و خرابی در بنیان مملکت پیدا نشود.
پس چه باید کرد؟ میترسم این جوان شیرویه باشد و از این ولایت برود، اون وقت مردم بر سر او جمع شوند و فتنه برپا کنند.
از شیرویه چه کار برمی آید؟ میدارید که با شما روبرو نمی شود، زیرا که اکنون دیگر پدری در میان نیست که پشت گرمیش را داشته باشد و این خیالی باطل و شیطانیست.
بگو چه کنم؟
خواجه را مرخص کنید و مقرر فرمایید که بیش از 10 روز در روم نماند و از اینجا برود. شما هم در کمال استقلال بر تخت سلطنت باشید و خود را خار و خفیف نکنید که اگر شیروی هوای پادشاهی داشت و خود را مقابلت میدید، ملازمت خواجه اشرف یمنی را قبول نمی کرد.
آری وزیر، گویا درست میگویی.
یقین بدانید درست میگویم. بعد اینکه این جوان شیرویه نیست، اگر هم باشد چگونه میتواند با شما برابری کند؟ لشکر و سپاه ندارد، مملکت و خزانه به دست نیاید و چنان که بزرگان گفتند، به زر میتوان لشکر آراستن، ز لشکر بسی کینه ها خواستن. حال این شیرویه دیناری ندارد که صرف نان و آب خود کند.
باشد، حرفایت را پسندیدم وزیر، با تدبیر. خواجه اشرف.
شهریارم،
تو و غلامت 10 روز در این شهر میمانید، سپس به ولایت خود میروید. آنچه متاع دارید به هر قیمت که میخرند بفروشید و بروید.
اطاعت میکنم شهریار، عمرتان دراز باد. برویم برویم.
ای خواجه اشرف، شما آنچه لازمه ی احسان و وفاداری بود درباره من کردی و حق حیات به گردن من داری. اگر هر موی من گردد زبانی، کند هر یک تو را تسبیح خانی. هنوز از بی زبانی خفته باشم، ز صد شکرت یکی ناگفته باشم. تلافی این احسان که به من کردی خواهم کرد. مرا حلال کن که دوستی بسیار کردی.
من کاری را که باید کردم جوان.
بدان که من در ولایت روم وقتی برادرم ارچه تو را به بارگاه خود برد، اراده داشتم نام خود را ظاهر کنم و پادشاهی را از او بگیرم، اما انگار چشم و زبان من بسته شد که نتوانستم سخنی بگویم. تقدیر الهی برای من چنین مقدر شده است که چندگاهی از ولایت خود دور باشم. تا امروز با شما همراه بودم و حالا شما به ولایت خود رسیدید. بروید در منزل خود استراحت کنید که من دل به کرم و لطف خداوند عالم بستم و از خدمت شما مرخص می شوم.
مرخص شوی؟
بله خواجه. روی به وادی ناکامی می گذارم تا ببینم در دفتر قضا و قدر برای من چه نوشتند.
ای شاهزاده، روز اول عرض کردم که تا حیات دارم از تو دست بر نمی دارم. باید با من به ولایت یمن بیایی و آنچه دارم در قبضه تصرف تو بسپارم. خود مانند غلامان به خدمت گذاری تو مشغول شوم.
ای پدر، می هراسم در ولایت شما شخصی مرا بشناسد و به عرض منظر شاه برساند. چون منظر شاه با پدرم عداوت قدیمی داشته و همواره میان ایشان دعوا بود، حال کینه قدیم را به یاد آورد و مرا به بلایی گرفتار کند. پس بهتر است
ای فرزند، خاطر جمع دار. به نوعی تو را داخل شهر می کنم که هیچ کس تو را نشناسد و آسیبی به تو نرسد.
چگونه؟
لباس درویشی به تو می پوشانم تا کسی نشناسدت.
شیرویه قبول کرد، دست راست کرد و رشته توکل بر سر نهاد و سنگ قناعت بر کمر استوار کرد. تاج تسلیم بر سر نهاد، ردای رضا بر دوش انداخت و چوب دستی طلب در دست گرفت و دل به لطف خدا بست و روز دیگر داخل شهر شدند. هر کس یک نظر به او می کرد، از تاب شعله رخسارش آتش در نهاد می افتاد. هر کرا چشم بر قامت رعنای آن سر و جوج بار زندگانی می افتاد، مانند مار دور قامت وی می گردید و کسانی که یک نظر بر گل رخسارش می انداختند، اندلیب آسا و قف از دل بر می کشیدند. آوازه شیرویه در شهر بلند شد که درویش بچه‌ای با خواجه اشرف آمده که از پرتو حسن روزافزونش نور آفتاب پوشیده است.
ای پادشاه، آگاه باش که امروز خواجه اشرف از سفر روم بازگشته و درویش بچه‌ای به همراه آورده است که جمالش آفتاب خاوری است و از هر تار موی او دل هزار عاشق در بند است و از گردش چشم فتنه انگیزش خلل در شهر افتاده است. مژگان خون ریزش هزار رخنه در دلها کرده است. نادیده رویش هر زمان در شهر قوغا می شود، از خانه بر آید برون هر دم تماشا می شود. چه گویم که هر کس یک نظر به جمال دلارای او کند، دیگر هوش به او باقی نمی ماند. بر دامن کهسارها پا می زند بر خارها، کبک دری صد بارها تقلید رفتارش کند.
حافظ غلام، حافظ؟ حالا خواجه اشرف و آن درویش بچه در کجا هستند؟
از خواجه خواستم تا به نزد شما بیایند.
چرا چنین خواستی؟
منظر شاه سلامت باشند. می دانستم وقتی بشنوید آنها را احضار می کنید. و پس آدم فرستادم به نزد شما بیایند.
آفرین غلام، کار شایسته ای کردی.
شهریارا مالت برون زهد، بیان صفات کمالت برون ز وصف شمار. رعیت پرشمار کمر به خدمت بستند، چنان که کوه به صحرا و کاه به دیوار. فلک به مهر تو دارد هزار دلگرمی، جهان به ذات تو دارد هزار استظهار.
آفرین بر تو خواجه، بنشینید. عجب از اخلاصمندی تو که چنین تحوهی همراه داشتی، چرا او را زودتر به بارگاه نیاوردی؟
قبله عالم به سلامت باشند، بنده بارها با خود فکر کردم که این یوسف خورشید جمال را به درگاه جهان پناه چون تو شهریار عزیزی بیاورم. نهایت اندیشه کردم شاید از اینکه پادشاه همیشه اوقات با وزیران و ندیمان خوشاهنگ هم صحبت هستند، به این درویش بچه که عقل و کمال نداشته خوشی نداشته باشد. حال چون امر عالی شد، درویش بچه را خودم به خدمت شهریار آوردم.
خب حالا به منزل خود برو، درویش بچه باید به خدمت پادشاه بماند.
هرچه شهریار امر فرماید.
ای پسر، راست بگو که گل کدام دیاری و چگونه در این مکان افتادی و رفاقت تو با حاجه اشرف چگونه اتفاق افتاد؟
شهریارا، اصل بنده از خاک روم است. پدری داشتم از جمله تاجران آن دیار که دولت بسیار داشت و به غیر من فرزندی نداشت. چون به جوانی رسیدم، پدرم از دار فانی به سرای باقی شتافت. بعد از 4 سال تجار آمدند و مرا دلداری دادند و گفتند ای فرزند، پدر تو بر ما فرمان فرما بود و تو هم باید بعد از پدرت بر ما بزرگ باشی و ما هم متوجه امور تو هستیم. حال اراده سفر هند داریم و باید تو هم با ما باشی.
قبول کردی؟
بلی قبول کردم. تاجران تدارک خود را دیدند و من هم خریدی کردم و در ساعت سعد با تاجران راهی هند شدیم. در کشتی نشستیم و مدت 12 روز بر روی آب رفتیم. اما غبار غمی در دل بنده افتاده بود و با بخت خود در جنگ بودم و با دل تنگ می گفتم روم به هند که نجستم از این دیار برد. هوای ملک دیگر از دلم غبار برد، زنم به موجه دریا ز تیر بختی خیش، بغل گشوده به هر جا که روزگار برد.
حتما اتفاقی در راه بود.
بلی قربانتان گردم. روز 12 ناگاه دریا به تلاطم آمد و ناخدا فریاد کشید. ناگهان کشتی غرق شد و اموال هم به قعر دریا شد و بنده خود را به تخت پاره‌ای رساندم. توکل به خدا کردم تا بعد از 1 شبانه روز به ساحل رسیدم، اما نمیدانستم در چه مکانی هستم. چون قدری راه رفتم به جمعی رسیدم که ماهی می گرفتند. من حکایت خود را برای آنها گفتم. دل ایشان بر من سوخت و برایم طعام آوردند.
مردم کدام ولایت بودند دانستی؟
پرسیدم. گفتند ما مردم کوه کیبلتو هستیم و از اینجا تا خانه ما 1 فرسنگ راه است. خب همراه آن جماعت روانی شهر شدیم. از قضا بیرون شهر چند نفر درویش نشسته بودند. بنده به خدمت ایشان رفتم و مرا صحبت بسیار کردند. یکی از آنها نام و نژادم را پرسید و من حکایت خود را به تمامی باز گفتم. همان شب که نزد آنان بودم، کتابی را برداشتم و خواندم. تمامی از بیوفایی دنیای فانی نوشته بود و اوصاف مردانی که دست از تاج برداشته بودند و درویشی اختیار کرده بودند. در آن کتاب نوشته بود جمشید کو؟ سکندر گیتی ستان کجاست؟ آن حشمت و جلال ملوک کیان کجاست؟ تاج قباد و تخت فریدون نگین جم، تبل سکندر، علم کاویان کجاست؟ از هم گشوده تاق مداین دهن زهم، فریاد میزند که نوشیروان کجاست؟ بعد از آن که چند ورقی مطالعه کردم به این رباعی رسیدم که نوشته بود آن قصر که بهرام در آن جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ ای پادشاه عالی مقدار، چون شمه ای از بیوفایی دنیای فانی شنیدم، قدری دلم از دنیا سرد شد و چند دانه جواهر و قدری زر که همراه داشتم همه را به درویشان دادم و این لباس را از ایشان گرفتم و رو به وادی ناکامی گذاشتم. من به دو منزلی شهر که رسیدم، خواجه اشرف مرا دید و از حال من مطلع شد. مرا بسیار محبت کرد و خواهش نمود با او به شهر یمن بیایم و چند روز میهمان وی باشم. من چون آوازه شهر یمن و سخاوت قبله عالم را شنیده بودم، آرزو داشتم به دستبوسی شما بیایم و همراه خواجه آمدم. خواجه اشرف گفته بود فردا که گرد راه از خود دور ساختیم، با پیشکش لایقه به درگاه جهان پناه می رویم.
چون منظر شاه دروغ و راست درویش بچه را شنید، بسیار از وضع او تعجب کرد. اما پادشاه را دو وزیر بود، یکی کافر پرست که او را بهمن وزیر می گفتند و همیشه بد را در نظر شاه جلوه می داد و دائم کار آن نابکار فتنه‌انگیزی و خونریزی بود. اما وزیر دیگر را خجند وزیر می گفتند که مسلمان بود و دین خود را پنهان می داشت و در دست راست منظر شاه جای داشت. شنوندگان گرامی، تا وقت دیگر و نوبتی دیگر و ادامه داستان شیرویه نامدار، لطف دادار یار و همراهتان.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا